فصل سوم، من سگ.
همینطور که میبینین دندونای تیزم اونقدر بزرگن که به سختی تو دهنم جا میشن. از اینکه اینا من اونقدر خشن و ترسناک نشون میدن ناراحت که نیستم، هیچی، خیلی هم خوشحالم. یه بار یه قصابی دندونای بلندمو که دید گفت پسر این سگ نیست، گرازه. همچین رونشو گاز گرفتم که شرط میبندم جای دندونام هنوز هم رو استخوناش معلومه، حالا گوشت و چربیش که دیگه بماند. برای یه سگ هیچ چیزی مثل گاز گرفتن گوشت یه قربونی بدبخت لای دندونا، اون هم به سرعت و با نفرت تموم، لذت بخش نیست. من چیزای زیادی رو امتحان کردم. نه اینکه لذتی نداشته باشن ها، ولی خب این کار یه چیز دیگه است دیگه. وقتی یه همچی فرصتی پیش میاد، وقتی قربونی به فاصله‌ای میرسه که دیگه گاز گرفتن حقشه، چشام از ذوق و شوق برق میزنه و دندونام رو هم دیگه میجنبه و آب دهنم سرازیر میشه و پارس که میکنم طرف خودشو باخته دیگه. لابد الان دارین پیش خودتون میگین سگی مثل من هم مگه میتونه حرف بزنه؟ بیشورین دیگه. اگه اندازه من لااقل حالیتون میشد میفهمیدین که بله میتونه. تازشم چطور یه جسد میتونه حرف بزنه؟ اون وقت به ما که رسید بله دیگه. بله، یه سگ هم میتونه حرف بزنه. یکی بود یکی نبود. یه روزی یه شیخی از یه شهرستون دورافتاده ای اومد به یکی از مساجد بزرگ پایتخت. مثلا فرض کنین مسجد بایزید. شاید درستش اینه که اسم واقعیشو نگیم ها. مثلا بهش بگیم شیخ مسرت ها، چطوره؟ دیگه چی بگیم که معلوم نشه کیه؟ بگیم کلش پره پره؟ البته انصافا هرچی مخش ضعیفه عوضش زبونش قویه ها. هر جمعه که موعظه میکنه یه شوری به پا میکنه که نگو. مردم به قدری گریه میکنن که اشکشون بند میاد. حتی میگن یه چند نفری هم قش میکنن. اما یه وقت اشتباه نکنین ها، برخلاف عمده واعظا اون خودش اصلا گریه نمیکنه، که هیچ، برعکس. حتی وقتی مردم دارن های های گریه میکنن، اون حتی چشاش خیس هم نمیشه. فقط یه جاهایی وسط موعظه‌ش یهو صداشو بلند میکنه که با این کار مردم هم بلندتر گریه میکنن. البته نمیخوام بگم که این فقط به خاطر صدای بلندشه ها، که اگه اینجوری بود اون وقت همه فروشنده های دورگرد خصوصا حلوا فروش ها باید واعظای خوبی میشدن. دلایل اصلی گرونی و وبا و همه این بلایا دور شدن از اسلام هست. اسلامی که زمان حضرت پیغمبر بود این اسلام نبود که. زمان حضرت پیغمبر مولودی خانی نبود. کجا بر مرده ها 40 روز احسان می کردن؟ زمان حضرت پیغمبر مگر قرآن را مثل ترانه ها می خواندن؟ مگر اذان را با صدای بلند از مناره ها مثل این عربدکش های کوچه و بازار می خواندند؟ به قبرستون ها می روند و از مرده ها کمک می خواهند. به امامزاده ها قفل می بندند. در و دیوار را می بوسند. مگر بتخانه است آنجا؟ زمان حضرت پیغمبر این چنین چیزهایی نداشتیم. این خلوتی ها، این قلندر ها، این هایی که شبها تا صبح قرآن کریم را اعوذ بالله با ساز و آواز می خوانند و به هنگام دعا می رقصند، اینها همهشان کافرند. دکان آنها باید جمع بشود. اگر مسلمانی بخواهد آنجا نماز بخواند، باید تا 7 مرتبه 7 متر خاک آنجا را بکند و بریزد داخل دریا تا نمازش قبول بشود. بعضیا میگن شیخ مسرت گفته که خوردن قهوه برای مؤمنین حرامه. گفته که چون قهوه سکرآوره، برای معده ضرر داره، تحریک کننده است و مردا رو عقیم میکنه، یه ماده شیطونیه و زمان حضرت پیغمبر هیچ مؤمنی از اون نمیخورده، حرامه. برای همین هم قهوه خونه ها که محل مصرف این ماده شیطونیان، حتی پیشتر از دکون قلندرا باید بسته بشن. کدام مسلمان فقیر و بیچاره پول قهوه خوردن را دارد؟ در حالی که این ثروتمندان که هر شب جمع می شوند آنجا و از این ماده شیطانی می خورند و عقل از سرشان می پرد و شعورشان را که از دست می دهند، حرف هایی می زنند که لایق یک سگ هست نه یک انسان. بیا، اینم آخرش. حالا طبق گفته شیخ مسرت، هر کی کافر باشه سگه. با اجازه شما می خواهم به آخرین گفته شیخ یه جوابی بدم. جماعت حاجی و شیخ و واعظ از ما سگا خوششون نمیاد، این که معلومه. دلیل اصلیش هم برمیگرده به تفسیر نادرست یه واقعه. حتما شنیدین حضرت محمد برای بیدار نکردن گربه‌ای که رو عباشون خوابیده بود، عباشونو بریدن تا اون از خواب نپره. حالا با توجه به مشکل تاریخی ما با گربه ها، اینا فکر میکنن که حضرت محمد زبونم لال با ما مشکلی داشته، در حالی که اصلا اینجوری نیست. و اگه یکی از ماها هم اونجا خوابیده بودیم، شرط میبندم که قربونش برم همین کارو میکرد. این قضیه رو سهل نگیرین ها. به خاطر همین یه تفسیر غلط تو این هزار سال گذشته، حضرات برای اینکه وضوشون باطل نشه، حالا نمیدونم اینو دیگه چجوری به این قضیه ربطش میدن، چه دست جاروها که نثار ما نکردن. از شما خواهش میکنم یکی از بهترین سوره های قرآن کریم، سوره کهف، رو به خاطر بیارین. البته منظورم این نیست که شما ها این سوره رو نخوندین ها، نه اصلا، فقط محض یادآوری عرض میکنم خدمتتون. تو این سوره قصه هفت جوونی که از دست بت پرستا به تنگ اومده بودن حکایت میشه که آخرای قصه داخل یه غار میشن و میخوابن. البته خب نه یه خواب معمولی، اونا به حکم خدا درست 309 سال میخوابن و بیدار که شدن، خب اولش نمیفهمن که این همه سال خواب بودن دیگه، تا اینکه یکیشون میره شهر که نون بخره و از رو سکه‌های قدیمی که داشته و خلاصش این که متوجه میشه و برمیگرده و قضیه رو برای بقیه هم روشن میکنه. حالا منظورم از پیش کشیدن این بحث قدرت لایتناهی الهی و معجزه و حتی اون هفت نفر هم نیست، بلکه هر کسی این سوره رو خونده خوب میدونه که تو آیه 18 همش اومده که یه سگ هم با اون هفت نفر بوده. بله، یه سگ. طبیعیه که هر کی از این که اسمش تو قرآن کریم اومده باشه به خودش میباله و من هم به عنوان یه سگ از این قاعده مستثنا نیستم. اما منظورم از این یادآوری بیشتر این بود که این ارض رومیا با شنیدن این آیه بلکه دست از سر کچل ما وردارن. با وجود یه همچین سند محکمی، نمیدونم چرا هنوز هم با ما سر دشمنی دارن. میگن ما نجسیم، اگه وارد خونه ای شدیم سر تا پای اون خونه رو باید غسل داد، اگه یکی با ما تماسی داشته باشه وضوش باطل میشه، اگه سر موی نمناک ما به آفتابه ای بخوره آبش که دور ریخته میشه هیچی، خودش هم باید هفت مرتبه شسته بشه، اگه یکی از ماها قابلمه رو لیس بزنه یا باید انداختش دور یا اینکه دوباره با حلبی رو کشش داد. یه همچین قصه ای رو یا حلبی سازا ساختن یا گربه ها. از زمانی که این شهرهای لعنتی ساخته شدن و بادیه نشینا و کولیا و روستایی اومدن توی خراب شده ها، چوپونا بی خیال شغلشون شدن و ما سگا شدیم نجس. قبل از اسلام ماهی که به اسم ما بود با سایر ماهای سال هیچ فرقی نداشت که، اما حالا چی شده؟ نحس. این وقت روز اونم با این خاطرات تلخ، نمیخوام بیشتر از این ناراحتتون کنم، بهتر برگردیم سر موضوع اصلی. یه وقت فکر نکنین با این حرفا میخواستم به حضرت شیخ بی احترامی کنم ها، نه به جان خودم، من فقط قهوه خونه ها رو خیلی دوست دارم، نه از این که نقاشیم رو پارچه به این ارزونی کار شده ناراحتم و نه حتی از سگ بودنم. فقط موضوع اینه که اگه این قهوه خونه ها جمع بشن، اون وقت من کجا میتونم شما عزیزا رو ببینم؟ کجا میتونیم دو کلوم خلوت کرده و یه فنجون قهوه بخوریم؟ حالا شما هم نگین دیگه، مگه سگ هم قهوه میخوره؟ تازه اونم یه سگ نقاشی شده. مخرس کلوم این که من حاضرم به خاطر قهوه و قهوه خونه جونم رو فدا کنم همین. حرف قهوه که شد، یه حالی شدم و یه گوری گرفتم و چشام که باز شد ذهنم به کار افتاد و ببین چی یادم اومد. خبر دارین دوک ونیز برای دختر پادشاه شاهزاده نورحیات خانم علاوه بر اون پارچه های ابریشمی و ظروف چینی گلدار چی هدیه کرده؟ یه سگ ناز فرنگی که موهای ابریشمیش حتی از موهای سمور هم نرمتره. میگم برای این کوچولوی ناز از ابریشم سرخ لباس دوختن. یکی از دوستان با اون سگ رابطه داره آخه. این خبرها رو هم از اون دارم. رفیقم میگه حتی وقتی که نزدیکی هم میکنن طرف لباساشو در نمیاره. سگه میگفته که تو مملکت اونا همه سگا لباس میپوشن. از قرار معلوم خیلی وقت پیش از اینا یه خانم فرنگی یه نر سگ بزرگ رو لخ میبینه و از حال میره. حالا دیگه از من نپرسین کجا شدیده بوده. از همون موقع هم قرار میشه که همه سگا لباس بپوشن. میگن تو ممالک غیر مسلمون فرنگی هر سگی یه صاحب داره که بهش قلاده میزنه و درست مثل ارزون ترین برده ها به زنجیر میکشه و هر جا که خودش دوست داره بره سگ بدبخت رو هم کشون کشون به زور هم که شده میبره با خودش. میگن اونجا سگای بیچاره رو به زور میبرن تو خونه هاشون، حتی تو تخت خواباشون. میگن حتی یه شب هم نمیذارن که سگ بدبخت بیرون از خونه بخوابه و زبون هم لال شاید با سگ دیگه ای کاری داشته باشه. اون وقت میدونین رابطه این سگا به چی ختم میشه؟ وقتی که با اون قلاده ها و زنجیره از تو کوچه ها میگذرن، اگه اتفاقی به سگی بخورن، فقط یه نگاه حزن‌انگیز، همین. شکر خدا ما تو کوچه پس کوچه های استانبول هر جا که دلمون خواست تکی و گروهی میگردیم و هر جا که دلمون خواست زیر هر سایه‌ای تو هر گوشه گرمی هر چقدر هم دلمون بخواد میخوابیم و خلاصش این که آقا صاحب نمیشناسیم برای خودمون. راستی خودمونیم. این کافرای فرنگی هم عقل درست حسابی ندارن ها. نکنه ارز رومی هم از اونا یاد گرفتن که این اواخر هر کیلو که برای صدقه تیک گوشتی جلو ما میندازه نهی میکنن و میگن تو کوچه‌های ممالک اسلامی هیچ سگی نباید دیده بشه و از این چرت و پرتا دیگه. این یکی دیگه واقعا نامردیه. هم مسلموناش با ما دشمنن، هم نامسلموناش. و اما حرف آخر. آخرین صاحبی که داشتم خیلی آدم عادلی بود. شب که برای دزدی میزدیم بیرون کارا رو تقسیم میکردیم. من زوزه میکشیدم تا حواس حریف رو پرت کنم. اونم از این فرصت استفاده میکرد و سری حلقوم طرف رو میبارید که پیش از هر چیزی صداشو قطع کرده باشه. اینکه بعدش به اون بنده خدا چی کار میکرد به من ربطی نداشت. من فقط منتظر آخرش بودم که برای جبران لطف من یه تیکه از اون برای باستن خوشگوشت طرف رو ببر و بپز و بندازه جلو. آخه من گوشت خام رو خیلی هم دوست ندارم. آی میخوردم ها. با اجازتون میخوام این دست آخری پیشنهادی هم به شیخ مسرت خودمون بدم. بهتر نیست که تو این صحنه های اعدام که به فتوای اون جناب اجرا میشه منم کنار آقای جلاد یه نقشی داشته باشم؟ یه وقت سوء تفاهم نشه ها. برای عبرت دیگرون میگم.